بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در باب هیئت منصفه بحث میکردیم، گفتیم ما برای هیئت منصفه مبنای فقهی پیدا کردیم. البته جلسه گذشته از قول بعضی از فقها و حقوقدانان عرب عرض کردم که اونا گفتن اصلا هیئت منصفه در اسلام جایی نداره. درست میگن، به معنای متعارف غربیش در اسلام مطرح نیست. اما ما یه چیزی به نام هیئت منصفه در دو جای فقه رد پا براش درست کردیم. یکی در مسئله اثبات قصاص از طریق قسامه، که گفتیم یکی از شرایط قسامه لوثه و گفتیم لوث عبارت است از اماره ظنی که بر صدق مدعا دلالت داره اما قابل استناد شرعی در محکمه نیست. بعد گفتیم این اماره ظنی مفید ظن نوعی باید باشه و ممکنه بین قاضی و مدعی یا قاضی و مدعا علیه در وجود چنین اماره اختلاف باشه. مدعی بگه اماره ظنی هست پس قسامه قابل استناده، حاکم بگه نه نیست، یا مدعا علیه بگه اماره ظنی در کار نیست پس نمیشود به قسامه استناد کرد، حاکم بگه چرا هست. گفتیم اینجا هیئت منصفه معنادار میشه که یک جمعی از افراد از اقشار مختلف که آدم های مورد اعتمادی باشن بیان با اونا ببینن آیا این نشانه هایی که الان مدعی میگه مفید ظن نوعی هست، یا این نشانه هایی که حاکم میگه مفید ظن نوعی هست. اگر اونها گفتن هست، لوث ثابت میشه و اگر لوث ثابت شد، قاضی میتواند به استناد قسامه حکم بکنه. که البته عرض کردم ما شنیده ایم و انشالله که این شنیده اشتباهه، که در دادگاه های ما قسامه اجرا میشه بدون رعایت لوث، در حالی که همه فقها ها گفتن این شرطشه و اگر لوث نباشه امکان قسامه نیست. مورد دیگری که ما باز برای هیئت منصفه یک ردپایی در اسلام پیدا کردیم این بود که ما برخلاف مشهور قائل بودیم که علم قاضی در مسائل حقوقی قابل استناد نیست. یعنی قاضی نمیتونن دو نفر میان، بارهای مثال گفتم، یکی میگه این خونه منه، اون یکی میگه نخیر خونه منه، بیان پیش قاضی، قاضی بدون اینکه بیانه بخواد، بدون اینکه قسم بخواد، بدون اینکه دلیلی اقامه بکنه، بگه من میدونم این خونه اینه، حکم میکنم، تموم شد، برید پی کارتون. مشهور میگن میتونه قاضی به استناد علم خودش حکم کنه، تصورشون هم اینه که علم حجیت ذاتی داره پس قاضی میتونه. ما در بحث خودش توضیح دادیم که علم که میگن حجیت ذاتیه، علم طریقی محضه، در حالی که علمی که موضوع قضا میخواد قرار بگیره علم موضوعیه و ما باید دلیل داشته باشیم بر اینکه این علم حجیتی داره، و نه تنها دلیل نداریم بلکه ظاهر ادله خلافشه که قاضی نمیتونه به علمش حکم کنه در اینجا. بله، قاضی میتواند به اون اموری که موجب علمش شده استناد بکنه، بگه من به استناد این عوامل که موجب یقین میشه حکم میکنم. حالا اگر اینکه این عوامل موجب یقین میشه یا نه محل دعوا شد، بگو برو بابا با این عوامل چی یقین پیدا میکنه اون که بر علیهش داره حکم میشه. اینجا کی میخواد قضاوت کنه؟ خود قاضی که مدعیه به یه معنایی که آقا اینا مفید علمه. گفتیم اینجا هم باز هیئت منصفه معنا داره، به این معنا که بیان یه جمعی از افراد از اقشار مختلف، افراد مورد اعتماد، ببینن این ادله‌ای که الان قاضی مطرح میکنه واقعا برای نوع افراد مفید یقینه یا نه، این معنا داره. خب این دو موردی که ما رد پای هیئت منصفه در اسلام پیدا کردیم، توجه دارید که در هیچ کدامشون هیئت منصفه کار قضایی انجام نمیده، حکم قضایی صادر نمیکنه. بنابراین این غیر از اون هیئت منصفه متعارف غربیه که در اونجا هیئت منصفه واقعا کار قضایی انجام میده. اون چی که در قانون اساسی ما آمده که در واقع پیشینش رو توضیح دادم که این اصلش در متمم قانون اساسی مشروطه بوده، اصل 79 بعد تو قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 آمده و اصلش هم از بلژیک گرفته شده، که در مورد جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی ما هیئت منصفه داریم. خب این مبنای فقهی به معنای این که تو فقه همچین چیزی مطرح باشه، دلیلی برش داشته باشیم نیست. بنابراین این در واقع یه نوع به تعبیر فقهی یه نوع حکم ولاییه، حکم حکومتیه. برای همین من بارها این نکته عرض کردم که مطالبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده یه دستش احکام شرعیه، یعنی مستقیما از خود حکم از شریعت به دست میاد، یک بخشش احکام ولاییه، اینا از شریعت به دست نمیاد این چیزا. ولی مصالح، ببینید ملاک حکم ولایی مصلحت عمده ترین ملاکشه، ملاک حکم ولایی مصلحته. مصلحت اگر اقتضا کرده لابد اون دوست قانون اساسی، به اصطلاح خبرگان قانون اساسی که اینو تصویب کردن، اونا اینطوری مصلحت دیدن که در جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی که یه جورایی به همون جرائم سیاسی مربوط میشه، قبلا توضیح دادیم، مصلحت اینه که هیئت منصفه باشه. البته عرض کردم در قانون متمم قانون اساسی مشروطه فقط هیئت منصفه ذکر شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یه نکته دیگه هم اضافه شده و اون علنی بودن دادگاه، دادگاه علنی باشه، هیئت منصفه هم داشته باشه، که این در واقع فضا رو تلطیف کنن در واقع با این کار، یعنی یه کاری بکنن که وقتی میخوان یک کسی متهم کنن به یه جرم سیاسی یا متهم کنن به یک جرم مطبوعاتی، افکار عمومی راحت تر بپذیره. خب این پذیرش افکار عمومی مصلحت عامه است، یکی از چیزاییست که گاهی از اوقات غفلت میشه ازش، که ما بعضی کارهای میکنیم وقتی پذیرش عمومی نداره اصلا مصلحت نیست ما این کارها رو بکنیم، چون این کارها باعث میشه که میزان اعتماد عمومی کاهش پیدا میکنه، میزان در واقع پشتیبانی ملی از نظام تضعیف میشه و اینا بسیار ضررهای بزرگه، اینا یه چیز کوچیک نیست که بگیم حالا اب نداره حالا یه ضرر بفهم، اینجوری نیست، این یه مسئله مهمه باید خیلی بهش دقت کرد. بعد وقتی ما قانون هیئت منصفه رو دیدیم، دیدیم که خب اونجا اینجوری تصویر کرده که یه تعدادی اولا اعلام میکنن آقا ما میخوایم هیئت منصفه برای استانها، بعد یه عده میگن ما، وقت اگر اونا این شرایط رو داشتن، تابعیت جمهوری اسلامی، مسلمان بودن، ملتزم به عملی به قانون اساسی، که البته این یکی از چیزهای شرایطیست که همیشه محل بحث میشه، یکی از آیین روحانیون میگفت منو رد کردن برای مجلس همین اخیر، میگفت نوشتن التزام عملی به قانون اساسی نداره، گفت من نمیدونم این التزام عملی چیه که من ندارم، اینو من که همه صحنه های مثلا انقلاب و اینا حضور دارم و فعالم و اینا، التزام عملی به قانون اساسی یعنی چی؟ که این تفسیر مبهمی داره به هر حال، و به هر حال التزام عملی به قانون اساسی به نظر من یعنی این که به تک تک بندهای قانون اساسی عمل بشه. و ما تو بحث‌های اقتصادی قبلن و تو بحث‌های قضایی بعدن خیلی جاها توضیح دادیم که خیلی از مواد قانون اساسی چندان بهش عمل نمیشه. بنابراین اگر این گفتگر حکم کنن که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن، خیلی اشکال عمومیه. بگذاریم. یه حداقل 30 سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و داشتن حداقل مدرک دیپلم، حالا یا معادل حوزوی. وقتی این آدم‌ها این شرایط رو داشتن، از بین اینا قرعه می‌کشن، گفتن در تهران، استان تهران 500 تا، در استان‌های بالای 1,000,000 250 تا، در استان‌های زیر 1,000,000 150 نفر به عنوان هیئت منصفه انتخاب میشن. البته گفتیم نه اینکه همشون میرن تو دادگاه، انتخاب میشن. بعد موقعی که دادگاه میخواد تشکیل بشه، تو تهران 21 نفر، توی شهرستان‌ها 14 نفر، غیر تهران یعنی توی استان‌های دیگه 14 نفر از اون 21 نفر از اون 500 نفر یا 14 نفر از اون 250 یا 150 نفر به صورت قرعه. بازم ببینید انتخابشون هم در چیز از طریق قرعه است، تعداد کسایی که آمدن و صلاحیت داشتن با قرعه انتخاب میشه 500 تا، هم برای این جلسات دادگاه. البته در جلسات دادگاه یک شرطی وجود داره که تو هر محکمه از یک صنف دو نفر بیشتر نمیتونن باشن. یعنی مثلا دو تا دانشجو انتخاب شدن، دیگه دانشجوی سوم قرآن به نامش بیاد اون انتخاب نمیشه. دو تا پزشک انتخاب شدن، دیگه پزشک سوم انتخاب نمیشه. خب بعد گفتن که اینا باید بیان تو جلسات دادگاه، یعنی دادگاه الان فرض اینه دیگه، جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی، اینا تمام جلسات دادگاه رو شرکت کنن، که البته حداقل 11 تا در تهران و 9 نفر در شهر غیر تهران. بعد که شرکت کردن، اون موقع باید بگن دو تا مطلب رو، بگن آیا متهم به زهکاره یا نه، بگن آیا در صورت بزهکاری مستحق تخفیفه یا نه. خب اینی که توی ماده 13 قانون هیئت منصفه آمده، ظاهرش اینه که اینا دارن کار قضایی میکنن، میگن متهم بزهکاره یا در صورت بزهکار بودن استحقاق تخفیف داره. ولی ماده، یعنی تبصره ماده 13 میخواد یه جوری این مشکل حل کنه که اینا کار قضایی نمیکنن. چطور؟ میگه پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا براءت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید. ظاهرش یعنی قاضی که اون داره کار قضایی میکنه. عرض کردم خب از نظر قانونی با این کار در واقع تو قانون هیئت منصفه اون صدور حکم قضایی رو بر عهده هیئت منصفه نذاشته. یعنی باز این اون هیئت منصفه متعارف در دادگاه‌های غربی نیست. اما این که میگه بعد از اینکه دو هیئت منصفه رأیش رو اعلام کرد، دادگاه در خصوص مجرمیت یا براءت متهم اتخاذ تصمیم نموده، یعنی دادگاهش الزامی نداره حتما رأی هیئت منصفه رو قبول کنه، ظاهرش اینه. ولی عرض کردیم اگر واقعا به این قانون، به مر این قانون عمل بشه، فرض این باشه که دادگاه علنیه، خب پس دیگران هم دارن میبینن میشنون، هیئت منصفه هم در تمام جلسات بوده، همه ادله رو دیده، حالا میگه مثلا این آدم متهم نیست، این متهم بزهکار نیست، آیا واقعا در این شرایط قاضی میتونه به لحاظ قانونی میتونه ها بگه بله از نظر من مجرمه، بزهکاره، ولی آیا واقعا قاضی میتونه از نظر افکار عمومی؟ چون اصلا این ماده و این بحث عرض کردیم برای اقناع افکار عمومی مطرح بوده، قاضی در این شرایط میتونه؟ یعنی وقتی که همه دادگاه دیدن، هیئت منصفه هم میگه آقا این بزهکار نیست، قاضی بگه نه خیر آقا این بزهکاره، اینجا متهم میشه قاعدتا این قاضی از طرف افکار عمومی. یا مثلا اونا بگن متهم به زهکار هست مستحق تخفیفه، قاضی بگه متهم به زهکار هست ولی مستحق تخفیف نیست، نمیتونه، عملا نمیتونه. یعنی درسته به لحاظ قانونی دادگاه آزاده، ظاهر قانون اینه که دادگاه آزاده، میتونه رأی هیئت منصفه رو قبول کنه، میتونه رأی قبول نکنه، ولی کن از نظر فضایی که توی اون فضا داره این قانون در نظر گرفته میشه، چنین آزادی عملی به نظر نمیرسه. به هر حال مبنای فقهی هیئت منصفه که به شکلی بخواد توی خود امر قضایی نقش داشته باشه، غیر از اون چی که من گفتم، یعنی اون دو مورد، مورد لوس و مورد این که آیا ادله شا مفید یقین هست، مبنای فقهی نداره مگر از باب حکم ولایی و از باب مصلحت که الان توضیح دادم. بنابراین اون بحثایی که از قول اهل سنت نقل کردم که دیروز جلسه قبل، یعنی گفتم که این دادگاه آقای جانی دپ و زنش باعث شده بود که حقوقدانان عرب بحث هیئت منصفه جون اونجا مطرح بود و هیئت منصفه آخرش به نفع جانی دپ حکم کرد، حقوقدانان عرب این بحث رو مطرح کردن که آقا هیئت منصفه مبنای اسلامی داره، بعد اومدن گفتن که این در دادگاه‌های شمال آفریقا یه چیزی بوده به نام لفیف بر اساس فقه مالکی که در شمال آفریقا مورد تبعیت و این هیئت منصفه از اونجا گرفته شده. نقطه مقابلش یه عده از حقوقدانان عرب گفتن آقا اینا افسانه است، لفیف اصلا چه ربطی داره به هیئت منصفه؟ بعد توضیح دادم جلسه قبل که لفیف یه چیزی شبیه قسامه است، البته عددش فرق داره، عدد قسامه در جرائم عمدی 50، در جرائم غیر عمد 25، اما لفیف عددش 14، نه 25 نه 50. و چون هیئت منصفه های غربی معمولا رو عدد 14، این باعث شده اینا فکر کنن که، یا مثلا اینطور ابراز کنن که این همون مبنای اون مسئله است که عرض کردیم. منشأش هم یه پروفسور البته با ریشه عربی آمریکاییه به نام جان مقدسی که در یک کتابی به نام The Islamic Origins of the Common Law، ریشه های اسلامی حقوق عرفی، اومده یه همچین بحثی رو مطرح کرده. به هر حال ما هم به اعتقادمون اون بحث لفیف ربطی نداره به قضیه هیئت منصفه، چون عرض کردم مثلا لفیف شبیه قسامه است، مثلا ربطی به داستان هیئت منصفه نداره. به هر حال هیئت منصفه با توضیحات که عرض کردم مبناش در فقه اینیست که اشاره کردیم. خب این بحث تمام. بله ببخشید، این که گفتم لفیف 14، نه لفیف 12، من اشتباه گفتم، لفیف 12 نه 14، و توی هیئت منصفه های غربی هم معمولا 12، حالا نه 14 نیست. بعد علتش هم که گفتیم قبلا، اینا گفتن آقا علت این که 12 رو اینا انتخاب کردن اینه که در عدد تواتر اختلافه، بعضیا بیشتر میگن بعضیا کمتر، اون عدد میانگینی که وسط 12 بوده برای همین اینو انتخاب کردن. که البته گفتیم اینم توی فقه مالکی نیست، بلکه بر اساس فقه مالکی در دادگاه های شمال آفریقا این اتفاق شروع شد. بله خب بحث هیئت منصفه تمام، پروندهش بسته شد. بحث بعدی ما مربوط میشه به دادستان. دادستان یا به تعبیر عربی مدعی العام، مدعی عمومی، این چه مبنایی در فقه اسلامی داره؟ آیا جایگاهی در فقه اسلامی برای دادستان وجود داره یا نه؟ این بحثش رو انشاءالله جلسه آینده شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.